بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسئله الثالثه ان یبیع الفضولی لنفسه و هذا غالبا یکون فی بیع الغاصب. فضولی سه تا مسئله داشت. مسئله اول با الفضولی للمالج من دون سبق نهی. مسئله دوم همون فرض مع سبق نهی، ولیکن هر دو قدر مشترک داشتن. فضولی برای مالج می فروخت. مسئله سوم فضولی برای خودش می فروشه. با الفضولی نفسی. این دو تا مصداق داره. یک مصداقش غاصبین و دزدها هستند که اموال مردم رو می دزدن، می برن بازار برای خودشون می فروشن. این قرارداد می بنده با طرف، می فروشه چه ثمنش رو خودش برداره. وقتی مالک فهمید آیا این بی رو می تونه اجازه بده و ثمنش رو برای خودش، یعنی اون گستی که دزد کرده غاصب کرده چه ثمن به او منتقل بشه، اون گست لغو، اما اصل این که این رو فروخته به او، این فروختن رو اجازه بده و منتقل بشه به اون مشتری، ثمنم منتقل بشه به این مالکه، آیا میتونه اینو اجازه بده؟ این یه مصداق. مصداق دوم جاهل مرکبه که در یکی از بحث‌های قبلی در یه روایتی بود که فردی پارچه خریده بود، بعد برگردونده بود، پس داده بود. اون فروشنده گفته بود من قبول میکنم این اگاله رو، اما کم میکنم از قیمت، از 20 درهم مثلا 19 درهم میدم. اونم راضی شده بود، بعد همین فروشنده به کس دیگری فروخته بود. امام فرمود هر مقدار چه زیادتر فروخته باید برگردونه به اون مشتری بده. اونی چه؟ چون این اگاله باطله. این در حقیقت مال غیر رو فروخته. این مغازه‌دار این اگاله‌ای کرده چه اگاله به وضیعتن با کم کردن، باطله، چون اگاله با همون قیمت میشه. چون اگاله باطله پس هنوز اون فروختن قبلی اتفاق افتاده، ملک اون مشتریه. شما پارچه مشتری رو الان فروختی به کس دیگری، خب این با الفضولی میشه. اما خیال میکردید اون اگاله صحیحه، برای پول رو برای خودت میخوای برداری. با الفضولی لنفسهی. این جاهله مرکب است، فکر میکنه مال خودشه و میفروشه. پس دو مصداق داره، غاصب و دزد، جاهل مرکب. در اینجا مشهور قائل به صحتن، مثل اون دوتا مسئله قبل. البته بعضی هم اون دوتا مسئله رو صحیح میدونن، با الفضولی للمالج با اجازه اینو باطل میدونن. در هر حال باید ببینیم ادله ما رو به کجا میرساند. ایشون میگه بعضی از اون ادله‌ای که قبلا خوندیم این مورد رو هم شامله، اون اطلاقات و عمومات این مورد رو شامله. بیع خلاصه دیگه، دزد رفته فروخته، در عرف هم میگیم مال منو رفته فروخته، اما برای خودش فروخته. اون برای خودش رو بعداً بررسی خواهیم کرد که در معنای بی این که برای خودم باشه یا برای غیر باشه اصلا نخوابیده، اون در معنای بی نیست. اون یک گستیست همراه با بی. درسته گست کرده، این در اون شبهه‌ای که مطرح خواهند کرد، شما گفتید ما گسده لم یگه و ما وگه لم یکسد، چجور اینجا از این شبه خارج میشید، خواهیم گفت این گست درست هست، ولی اون قانون ما گسده مربوط به خود بیعه، داخل ارکان بیعه. گست این چه سمن برای من باشد، این از مقومات بی نیست. بی یعنی تملیک این مبی به او، من این مبی رو به او به ملچ او در آوردم، این یعنی بی. ولو به ملچ او در آوردم تا سمن به جیب من بیاد، این از بی نیست. همراه بی گفتم، همراه بی اینو گست کردم، ولیکن این گست کان لغوان، خواهیم گفت اینو مفصل بحث خواهیم کرد، اینجا اشاره خواستم بکنم. خب پس بی هست، بی اتفاق افتاده، اهل الله البی، عقد اتفاق افتاده، پیمان بسته دیگه. ولو کنارش برای خودش ثمن باشه قید کرده، اما پیمان بسته، اوفو بالعقود. پس اینا شامله، تجارت کرده شامله. بعد اصلا در صحت نکاح قبلا، درسته قبلا مناقشه کردیم، اما شیخ اینجا میاره میگه ببینید، عبد نکاح میکنه بدون اذن مولا، خب برای چه کسی نکاح میکنه؟ لنفسی. گفتیم اجازه بده بعدا مولا، صحیحه. اینجا فضولی عبد، چون اذن مولا رو در نظر نگرفته، اما اصلا محل بس لنفسیه. صحیح میشه لنفس عبدم، صحیح میشه. اینجا ما قائل به صحت خواهیم شد للمالک، نه لنفسهی. ولیکن اون احادیث نکاح اینطوری بوده، اگر در نکاح صحیحه در بی به طریق اولا. اینجا اینو آورده، با اینکه اینو مناقشه داشت در اونجا، این طریق اولویت. بعضی از اون احادیثی که قبلا خوندیم اطلاق شامله، اصلا بعضیاش اختصاص داشت این، یا ظهور داشت در این که اصلا لنفسهی میخواد بفروشه، شاید یقینم نباشه ظهور. مثلا اون بحث فروختن کنیز توسط پسر مولا، نوعا مخفیان فروختن بدون اذن پدرش فروختن، یعنی میخواد پولش رو خودش برداره، اصلا ظهور داره. اگر این ظهورم قبول نکنیم، اطلاقش این فرضم شامله، ما میگیم ظهور داره، قبول نکنید اطلاقش این فرض رو شامله. پس صحت همون ادله است، حتی بعضی از اون ادله شاید بگیم ظهور در این مسئله داره. خب بعضی ها شبهه کردن، گفتن این بی باطله. خب ما وجوهی که اینا آوردن برای بطلان باید یکی یکی بررسی کنیم. مرحوم شیخ 5 تا وجه آورده برای اونایی که قائلند این بی باطله. وجه اول در مسئله اولا هم اومد، لا تبع ما لیس عندک، و همچنین لا بیع الا فی ملک، نفروش اونی که ملچ تو نیست، بی نیست مجر در ملچ. الان توی دزد وقتی میخوای بفروشی، لا تبع ما لیس عندک میاد، لا بی الا فی ملچن میاد. خب حتی قبلا ما گفتیم لا تبع ما لیس عندک، ظاهرش این است برای خودش میخواد اصلا بفروشه، پس لا تبع ما لیس عندک، نه فروش برای تو، اونی چه میخوای بفروشی ملچه تو نیست، نه فروش، واقع نمیشه. خب جوابش این است، واقع نمیشه یعنی چه؟ یعنی واقع برای تو نمیشه یا واقع کلن نمیشه؟ این ارشاد به این بطلان مطلق است یا بطلان به نسبه الال بایه هست، به نسبه الال آقده؟ میگه در اینجا برای خود بایه میخواد بجه، نفروشه برای تو فایده نداره، به بایه خطاب میکنه، اونی که ملچه تو نیست نفروش، واقع نمیشه برای تو. اما آیا برای دیگری، برای مالک واقع نمیشه یا نمیشه، این ساکتون متعرض نیست. همچنین لابه الا فی ملک هم به شرع زن. بعضی اومدن گفتن آقا در مسئله ثانیه ما گفتیم دیگه نهی من سبب میشه اجازه بعدی بی ارزش بشه. این چه فروخته فضولی برای خودش، حتما همراه با کراهت اون فرد چه راضی نمیشه غاصب مال او رو بفروشه، همراه با این کراهت بی او انجام داده، پس این بی رد کرده دیگه. اون توضیحاتی چه در اون بحث کراهت باطنی و رد عرض کردیم، جوابش این است: اولا شما از کجا میگید کراهت مطلقه؟ اونی که قدر مسلمه میتوانید به او قسم بخورید این است که کراهت داشته باشد، برای اینکه برای این بایه واقع نشه. اصل بی رو ممکنه جراحت نداشته باشه، میگه ایبی نداره، منم میخواستم بفروشم، این دزده میخواد بفروشه، حکم شرعی شجره بدونه اینطوری میگه من میخواستم در بازار برم بفروشم. خب این فروخته اصل بی رو کار من راضیم، این برای خودش فروخته، اونو راضی نیستم. پس این رضایت به بیع ممکنه باشه، رضایت به بیل نفسهی نباشه، اینا فرق میکنه. شما گفتید رضایت نیست چراحته، چراحت به چه چیزی متعلق؟ چراحت آیا مطلق البیع یا بیل نفسهیه؟ این یه نکته. نکته دوم این مسئله سالسه، اهم از غاصبه. در بحث غاصب لو سلمنا حرف شما رو گفتیم این حرف درست نیست، لو سلمنا. خب در بحث غاصب این حرف درست، جاهل مرتجب چی؟ اونجا راضی راضی نیست، اصلا مطرح نیست. این هم از این قضیه. بعد یه توضیح اجمالی هم میده که ما اصلا کراهت رو رد معنا نکردیم، که ما قبلا هم عرض کردیم کراهت اصلا رد نیست، به همه خاطر بیع مکره رو بعدن با اجازه صحیح دونستیم. انشاء رد، ابراز رد اصل به معنای کراهت به بی نیست، این رد انشاء بیه. پس ولو کراهت باطنی هم داشته باشد، این لام به معنی انشاء رد نمی باشد. تا اینجا بخونیم. المسألة الثالثة ان یبیع الفضولی لنفسه، فضولی برای خودش بفروشه. و هذا غالبا یکون فی بیع الغاصب، این غالبا در بیع غاصبه، اما مصداق منحصری نیست. و قد یتفق من غیره، در غیر غاصب هم اتفاق می افتد که گفتم جاهل مرجم. به زعم ملکیت المبی، به این خیال که مبی رو او مالکه می فروشه، جاهل مرجم دیگه. چنانچه در مسئله قبل بود، چما فی مورد صحیحت الحلبی المتقدمه فی الاقالت به وزیعن، چه اقاله کرد، پس گرفت پارچه رو اما با کم کردن، بعد برد فروخت، این در مال غیر رو فروخت. به همین خاطر امام فرمود هر چه سود بردی باید به اون مشتری بده. ول اقوا فیه، اقوا در این مسئله از صحه وفاقا للمشهور، مشهورم قائل به صحت، ما هم وفاق با توافق با رأی مشهور قائل به صحتی. للعمومات المتقدمه، این عموماتی که قبلا ما استفاده می کردیم، احل الله البیع و اوفو بالعقود، اینجا رو شامله، اینم بیع عقد. اون لغویات هم کنارش هست، ولیکن بیع عقدش پابرجاست، این لغویات رو نجه دارید بعدن بحث خواهیم کرد. و همچنین لفهوا صحه فی النکاح، اولویت صحت در نکاح، از صحت و فی النکاح اجماعی، برده بدون اذن مولا ازدواج کنه برای خودش ازدواج میکنه، فضولیست چه برای خودشه، اجازه داده شده، مولا بعدن راضی بشه این نکاح صحیحه، اولویت بی نسبت به نکاح، اگر نکاح صحیحه بی بهتری گود. اینو علامت سوال بذارید چه شیخ خودت رد کردی، چجور دوباره استدلال میکنی؟ و اکثر ما تقدم من المعیدات، اکثر اونی که از معیدات گذشت مال یتیم رو میفروشه، این اطلاق داشت، این عمو اموال یتیم رو تجارت میکنه، بعضی وقتا ممکنه برای خودش تجارت میکنه، مثلا بدون اذن از این صغیر سرمایه یتیم رو برده خودش تجارت میکنه برای خودش، میگه این یتیم فعلا این پولها مونده دیگه، انگار من قرض گرفتم از این یتیم، با عل نفسی اطلاق داره. اتجار مال الیتیم که از معیدات بود اطلاق داره، اون یکی هم بعضیاش اطلاق داشت، بعضی اصلا ظهور داره، مع ظهور صحیحت ابن قیس المتقدمه. صحیح ابن قیس همون بود که پسر مولا کنیز رو فروخت به شخصی و مشتری این کنیز رو برد و ام ولد شد، بعد اون مولا اومد این هم کنیز رو برداشت هم بچه رو برداشت، اون مشتری اومد التماس کرد از امیرالمومنین راه چاره به من نشون بده تا آخر، اونجا ظهور در این دارد که برای خودش میفروشه این پسره. چرا؟ پنهان از پدرش میفروشه. پنهانی فروختن از پدرش نشون میده که پولشو میخواد خودش برداره، و نوعاً خب بچه ها ممکنه در این گونه کارها رو بکنن. در هر حال اگر ظهور رو هم قائل نشویم اطلاقش شاملشه. خب ولا وصل الفرق بینه و بین ما تقدم، هیچ فرقی بین این مسئله و دوتا مسئله قبلی نیست. اون ما تقدم یعنی من بیع الفضولی للمالک، هیچ فرقی بین این مسئله ثالثه و اولا و ثانیه نیست. الا وجوه لا فرق الا وجوه تظهر من کلمات جماعت، یه وجوهی هست که فرق قائل شدن بین اون دوتا و این، گفتن اون دوتا صحیحه این باطله، چه بعضی کلمات بعضی از جماعتی این وجوه آشکار میشه، که این وجوه البته خودش دو قسمه، دو بخشه، بعضیاش مسئله ثالثه همش رو شامل نیست، اختصاص به موارد غاصب داره، بعضیاش هم همش رو شامله، بعضها مختص به بیع الغاصب و بعضها مشترکون بین جمعی صور المثله. خب یکی یکی این وجوهات رو مطرح کنیم، پنج تا وجه آورده چه باید فرق بگذاریم اینجا رو باطل بدونیم. منها اطلاق ما تقدم من النبویین، اون اطلاق دو حدیث نبوی اینجا رو شامله، لا تبع، این اطلاق معناش چیه؟ اطلاقش اینجا رو شامله، یعنی همون دوتا مسئله رو شامله، همینو اینو میخواد بجه، بعدن آخه یه جمله میخواد بجه با اون اطلاق سازگار نیست، الان بخونم بعد اطلاق رو توضیح بدم. ببین این حدیثو، لا تبع ما لیس عندک، اونی که مالک نیستی در فروش، لا بیع الا فی الملک، بیع فقط در ملک اتفاق میفته، بیع صحیح فقط در ملک و غیر اینها، بنا ان لا اختصاص مورد الجمی به بیع الفضولی لنفسه، بنابراین که مورد این جمی این حدیث اختصاص دارد به بیع فضولی لنفسه، چه فضولی برای خودش میفروشه، میگه نه برای خودت نفروش ها، این مطلقاً یعنی چه؟ پس ما فکر میکردیم مطلقاً یعنی فضولی چه برای خودش میفروشه چه برای مالش میفروشه اطلاقش شامل است، لا تبع مالش، نه. ببینید اطلاق اینجا مراد این است که مطلقا باطله. یعنی لا تبه یعنی نفروش مطلقا باطله. این فرد برای خودش میفروشه، اما نتیجه چیه؟ ایشون میگه نتیجه این فردی که این وطو آورده، نتیجهش این است ولو برای خودت میفروشی مطلقا باطله، نه برای خودت واقع میشه نه برای مالک واقع میشه. این اطلاق یعنی ما جوابمون این است نه، این حدیث فقط میگه نفروش برای خودت واقع نمیشه، ولی آچن متعرض این نکته نیست آیا برای مالک واقع میشه یا نه. ایشون میگه نه، اطلاق یعنی انگار متعرض هر دو نکته است. این فرد چه برای خودش میفروشه، حدیث میخواد بگه چه مطلقا باطله. پس اطلاق رو دقت کنید، منافات نداره با اون با الفضولین نفسه، چه گفت اختصاص به اینجا داره. ول جواب انها یعرف مما تقدم، جواب از این احادیث اون معلوم میشه با اون جوابهایی که قبلا گفته ایم. چه مضمون این حدیث رو دقت کنید، مضمون این حدیث ارشاد به این است که نفروش چه برای تو واقع نمیشه. من ان مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالک لبایعهی کل غیر المالک. مضمون این حدیث این است که وقتی غیر مالک بفروشه برای این به غیر مالک بای واقع نمیشه، نفروشه برای خودت واقع نمیشه، اونی که ملکت نیست نفروش، اصلا متعرض این نیست که این بی مطلقا باطله، نفروش به خود او میشه، نفروشه برای تو هیچ فایده ای نداره. بلا تعرض فیها، هیچ تعرضی در این احادیث نیست لوقوعه و عدمی به نسبه الی المالک، چه آیا این بی برای مالک واقع میشه یا واقع نمیشه وقتی اجازه داد، هیچ تعرضی نداره. ما هم نمیخوایم بین احادیث استدلال کنیم بر صحت این بی، این احادیث بطلان رو نمیرساند مطلقا، بطلان به نسبه الی البایع رو میرساند. این وجه اول. وجه دوم چیدم بازم قبلا خونده بودیم که رد اول بشه بعد اجازه داده بشه، این اجازه فایده نداره. بناء المسأله علی ما سبق، مسئله مبتنی است بر اون بنا بر ما سبقی که گفتیم، بناء مسئله بر اون مطلبی است که قبلا گذشت. این وقت مسئله رو مبتنی کرده بر اون چه قبلا گذشت. من اعتبار عدم سبق منع المال، چون در صحت بی معتبر است مالک منع نکرده باشد، اگر مالک منع کرده باشد بعدا اجازه فایده ای نداره. و هازا غالبا مفقود فی المغصوب، غالبا در مال غصب شده مفقود این عدم سبق منع، غالبا راضی نیست. چه اصلا محقق ثانی قبلا خوندیم این خود این غصب قرینه است بر عدم رضایت، ان القصب قرینه تو عدم رضایت. و فیه اولا مسئله ثالث اعم از غاصبه، پس دلیل شما اخص از مدعاست، ان الکلام فی الاعم من بیع الغاصب. این جواب اول. جواب دوم، این که فرمودید غاصب غصب علامت عدم رضایته، یه مقدار توضیح بده عدم رضایت به بی یا عدم رضایت به اینجا بیل نفسهی. ممکنه اونی که میشه قدر مسلم دانست این است این مالک راضی نمیشه او برای خودش بفروشه، اما راضی نمیشه بفروشه اگر حکم شرعیش رو بدونه میتونه اجازه بده و صحیح باشه راضی میشه، اگر در معرض فروش میخواد قرار بده. یعنی عدم رضایت متعلقش بیع لنفسهیه نه بیعه. ثانیا ان الغصب امارت و عدم رضا، این غصب بله علامت این است راضی نیست، بالبیع للغاصب، به این متعلق رضایت عدم رضایت اینه، به اینجا بفروش فروش بره این کالا برای غاصب نه مطلقا. اصلا فردی حکم شرعیش رو بدونه ممکنه اصلا در مترصد این نکته است که این غاصبه بره در بازار قرارداد ببنده بفروشه، این زحمات رو بکشه، بعد بده من اجازه دادم پس پولش رو به من بفرستید. فقط یرز المالش به بیع الغاصب. بعضی وقتا اصلا مالچه راضی میشه این بیع مالچ رو، بیع غاصب رو، تا لتوقع الاجازه و تملک الثمن، تا منتظر بماند او بفروشه قرارداد رو ببنده، این منتظر میماند تا اجازه بده و ثمن رو مالچ بشه. دیگه زحمات در معرض فروش گذاشتن و این دزد انجام داد. فلیس فی القصب، خلاصه در خود غصب چه آقای محقق ثانی گفتی اماره بر عدم رضایت، نه دلالت بر عدم رضایت به اصل بی نداره. بل الغاصب و غیره من هذه الجهه سواء، غاصب و غیر غاصب از این جهت برابره، یعنی ممکنه طرف راضی بشه به اصل بی، طرف فروشنده غاصب نباشه، یا راضی نشه غاصب نباشه، یا در غاصب هم همینطور، یعنی نسبت به اصل بی، دقت کنید، نسبت به اصل غیب، اصل بی، غاصب و غیر غاصب کاری نداره، این سود و زیان خودش رو حساب میکنه، میبینه چه بی سوداوری اجازه میده، سوداور نیست اجازه نمیده، غاصب و غیر غاصب اصل بی کار نداره. اونی که راضی نمیشه مالک عادتا غالبا اینی که این غاصبه برای خودش بفروشه، البیل نفسهی رو راضی نمیشه نه البیرو. پس این وقت هم که شما فرمودید رضایتی در این بی نیست، نه رضایتی در این بی هست، اگر نهایتش این است عدم رضایت هم نیست، دقت کنید ها، نهایتش این است عدم رضایت هم نیست، اون عدم رضایتی که هست متعلقش البیل نفسهیه. من یه نکته دیگری هم اضافه کنم، این نکته رو اجمالا شیخ اینجا فرموده و ثالثا اونم اینه که اصلا این کراهت هیچ ربطی به رد نداره، قبلا اینو توضیح مفصل دادیم، قد عرفت ان سبق من المالک غیر مؤثرن، این که مالک قبلا منع کرده اون مسئله ثانیه دیگه این مؤثر نیست، بله قبلا منع کرده از باب دفع، گفته بود بی رو ایجاد نکن، الان باید از باب رفع بیاد بگه این بی ایجاد شده تو رو رد میکنم. این اون دفع غیر از این رفعه، اون کراهت و عدم رضایت حتی هم باشد، ما گفتیم نیست، اونی که عدم رضایته به البیل نفسهیه نه به البی، دو سلمه که اینم هست اون نهایتش از باب دفعه، من ایجاد نکن، اما الان ایجاد شده رد، نه اون رد البی حساب نمی شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.